فردایم. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد. هر قنچت یک گل، هر نانهال تو سر به روانی شد. ای میهن ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد. هر قنچت یک گل، هر نانهال تو سر به روانی شد.
بله، اینجا ایرانه، مرز دلیرانه، خاک شیرانه، جاییه که مردمش سعی میکنن همیشه شاد باشند. به خوشحالی مردم ایران باید احترام گذاشت، مردمی که یکی دو روز با خوشحالی از پیروزی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر ولز هنوز ابراز احساسات میکنند و البته به خاطر ارادتمون به میهنمون آرزو میکنیم که در بازی فردا شب در برابر آمریکا هم ایران پیروز باشه و یک بازی در شأن ایران اسلامی انشاءالله شاهد باشیم. همراه ما باشید با برنامه شمیم احکام.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام. در چندین برنامه یه سری شباهت ها و تفاوت های احکام روزه گفته شد. آخرین مسئله‌ای که میخوایم عرض کنیم در رابطه با روزه و اعتکاف است. خب شخص معتکف در حال اعتکاف باید روزها رو روزه بگیرد، یعنی جزء شرایط صحت اعتکاف روزه داری است. روزه اعتکاف با روزه ماه رمضان با روزه های دیگه هیچ تفاوتی نداره، فقط نیتش فرق داره، همین، مبتلاتش همونه. اما یه نکته‌ای که قابل دقت هست و یک تفاوت اساسی وجود داره این که خب در حال اعتکاف روزها که شخص روزه است، غیر از مبتلات روزه یه سری کارهای دیگه هم بر او حرام است که جز محرمات اعتکاف است. یعنی در حقیقت شخص معتکف در حال اعتکاف روزها رو روزه میگیرد، شبها رو هم خلاصه استراحت میکنه یا عبادت میکنه، هرچی هر، گرچه بودنش در خود مسجد به قصد عبادت خدا باید باشه و اصلا کلن که اونجا هست در حال عبادت خداست انشاءالله. اما در شبها هم یه سری کارهایی که در غیر اعتکاف مباح است یا گاهی مستحب است یا گاهی واجب میشود یا واجب است، در حال اعتکاف بر او حرام است. به عنوان مثال، مثلا خرید و فروش، کلن معاملات، حتی مثلا اجاره دادن خانه، امثال اینا، خرید شارژ گوشی همراه و امثال اینا، اینا جزو کارهای حرام در حال اعتکاف است، حتی در غیر روزه، این ربطی به روزه نداره، یعنی شبها هم هست. گاهی وقتا ممکنه همین خرید و فروش واجب باشد، مثلا چیزی بخره بخوره که نمیره، خب این واجبه دیگه، یا برای گذران زندگیش به ناچار باید خرید و فروش کنه تا مخارج زندگی خودش رو، واجب و نفقه خودش رو تامین کنه. اما در حال اعتکافی کارا باید کنار گذاشته بشود و موارد دیگر که حالا بحثمون بحث اعتکاف نیست، یعنی احکام اعتکاف نیست. اما بین، یعنی در حال روزه و اعتکاف یه مسئله ظریفی هست که بعضی هم در حال روزه اشتباه فهمیدن یا اشتباه بیان میکنن و هم در حال اعتکاف، و اون عطریات است، استعمال بوی خوش است. این رو ما در سه جا داریم، در سه عبادت، یکی در حال روزه، یکی در حال اعتکاف، یکی در حال احرام عمره یا حج، که اینا تفاوت اساسی داره.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
در حال روزه اونی که مکروه است استفاده از عطر و عطرکلون اینا نیست، یعنی عطر زدن در حال روزه کراهت نداره، حرام هم نیست. فقط اونی که از اولا مکروه است حرام نیست، ثانیا بوییدن گلها و گیاهان معطره، همینه. یعنی اونی که مکروه اینه، اما طرف عطر بزنه، بوی خوش دیگه استفاده کنه، لباسش خوشبو باشه بپوشد، هیچ اشکالی نداره. این مربوط به روزه، دقت داشته باشید. پس بعضی خیال میکنن عطر زدن کراهت داره، بعضی هم خیال میکنن حرامه، نه هیچ کدام نیست. اونی که هست اولا کراهت حرمت نیست، ثانیا فقط چیه؟ بوییدن گلها و گیاهان معطره. در حال اعتکاف استشمام عطریات است، استشمام عطریات، بوییدن. یعنی اگر مثلا حالا یه جای عطر زده شده است ولی او استشمام نمی کنن، لباسش مثلا معطر هست ولی بوشو حس نمی کنن، خب این حرام نیست. یا غذای خوشبو می خورد، اشکالی نداره، اینم مربوط به اعتکاف، استشمام عطریات. اما نسبت به احرام عمره و حج، اون کلن استعمال بوی خوش، اصطلاحا میگن استعمال طیب، یعنی کلن از بوی خوش باید پرهیز کنند. لباسش بوی خوش بدهد، حتی لباس احرام، بعضیا لباس احرامشون گاهی میذارن پهلوی لباسای دیگه تو ساکشون، موقع احرام بیرون میارن که بپوشن محرم بشون، میبینن که تو همون ساک مثلا عطری و عطرکلونی هم بوده، این بوی خوش گرفته است، اینو نمیتونه استفاده کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا بحث استعمال بوی خوش هست، بوی خوش هم فرق نمیکنه، عطر باشه، عطرکلون باشه، غذای خوشبو باشه، نوشیدنی خوشبو باشد، گل و گیاه خوشبو باشد، فرق نمیکنه، هیچ تفاوتی. حتی فرمودن به غذا هم زعفران نزنن، دقت کردید؟ حتی تو فضایی هم که هست مثلا از این مواد خوشبو کننده هم نزنن، کلن از بوی خوش باید پرهیز کنن. پس تفاوت اساسی مشخص شد، در حال روزه حکم کراهت است نه حرمت، ولی در اعتکاف و در احرام حرمت است. در حال روزه صرفاً بویدن گلها و گیاهان معطر است، در حال اعتکاف حرام است ولی استشمام بوی خوش است، نه استعمال مطلقا. اما در حال احرام استعمال بوی خوش و عطریات است مطلقا، صابون خوشبو، شامپوی خوشبو، خمیردندان خوشبو، غذای خوشبو، نوشیدنی خوشبو، پوشیدن لباسی که مثلا بوی عطر و عطرکلون نام دهد، کلن از اینا باید پرهیز کند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف تقدیم میکند
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب میکنید. به برنامه برگزیده و و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه های خاطرات ماندگار، یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه 19:40 و روایت عشق، چهار شنبه ها 13:30.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. از ایران سرافراز سلام میکنم به شما هموطن گرامی، شمایی که خودت رو باور داری. سلام بر اندیشه توانات، بر دستان خلاق و سازندت که همیشه برای اطلاع ایران تلاش میکنه. به احترام ایران برنامه یکی از رادیو معارف تقدیم شما میشه. در این سلسله برنامه ها در خصوص شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و البته نقش خانواده ها در تحقق این شعار با شما صحبت میکنیم و بهره میبریم از صحبت های کارشناس ارجمند سرکار خانم فاطمه حیدری، مدرس حوزه و پژوهشگر مرکز پژوهشی مبنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد محمد.
از اینکه همراه رادیو معارف هستید و برنامه به احترام ایران سپاسگزارم. پل‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هست و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان هست تا نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. اما من سلام می‌کنم به کارشناس ارجمند برنامه سرکار خانم حیدری. خانم خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالم که شما رو می‌بینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما و همه شنوندگان محترم برنامه به احترام ایران سلام میکنم. امیدوارم که حالشون خوب باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. خانم حیدری، در برنامه گذشته در خصوص خانواده و کارآفرینی صحبت کردیم. البته در این برنامه هم حالا با زوایای دیگه باز هم به این موضوع میپردازیم و من میخوام از شما بپرسم که اگر بخوایم که فناوری‌های جدید رو به بچه‌ها آموزش بدیم، حالا به خصوص در بستر خانواده، چه راهکاری وجود داره؟ اصلا خود پدر مادرها باید چه مهارتی داشته باشن؟
بله، قبل از اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، باید به یک نکته رو توجه بکنیم. اون هم این هست که فرزندان ما بیشتر از اینکه به صحبت‌های ما توجه بکنن، به رفتارهای ما توجه دارن. پس اگر ما عملاً افراد ناموفقی باشیم، چرا باید توقع داشته باشیم که فرزندان ما به افراد موفقی تبدیل بشن؟ جامعه شناسان اینجا یک کلید واژه بسیار مهم دارن. اون هم این هست که بچه‌ها شرایط فعلی رو باز تولید میکنن، یعنی شرایطی رو که در اون بزرگ شدن، شرایطی رو که در اون قرار گرفتن رو باز تولید میکنن و همون رو دوباره شروع میکنن به اجرا کردن. بنابراین اگر ما در یک شرایط نابسامانی در این موضوع باشیم، بچه ها هم همون رو الگو برداری خواهند کرد. خب پس مرحله اول اینه که والدین به خاطر فرزندانشون هم که شده برن خودشون با ابزارهای نوین، تکنولوژی‌های نوین، با کارهای نوین آشنا بشن. اینجا که میگیم آشنا میشن، بحث این نیست که خودشون برن یاد بگیرن. بحث اینه که پدر و مادر به عنوان یک مدیر، به عنوان یک راهبر، به عنوان کسی که میخواد برای آینده این فرزند برنامه ریزی بکنه و از این طرف دغدغه کارآفرینی رو برای او داره. دغدغه این رو داره که فردا در اقتصاد خودش به عنوان یک فرد موفق مطرح بشه و مسیری رو طی بکنه که به او افتخار بکنه، باید حتما با اینها آشنا بشه تا بتونه مسیر رو برای فرزندش برنامه ریزی بکنه و مسیر پیش روی فرزندانشون رو به صورت دقیق روشن بکنن و هدف گذاری رو داشته باشن.
در واقع یه جورای فضای کسب و کار رو نسبت بهش آشنایی داشته باشه و حالا اضافه بر اون استعداد فرزند رو هم بشناسه.
دقیقاً.
اگر این اتفاق بیفته که فرزند خیلی راحت‌تر و البته با حس و انگیزه خیلی بیشتر در اون مسیر حرکت می‌کنه.
دقیقاً. ما الان بحثمون برنامه تربیتی نیست که بخوایم به مصداق‌های جزئی این بحث بپردازیم، اما بحثی که خیلی مهمه اینه که در این، حالا من اسمش رو می‌ذارم تعیین مسیر شغلی، در این تعیین مسیر شغلی برای فرزندانمون والدین باید به صورت دقیق توانمندی‌های بچه‌ها رو شناسایی بکنن، برای این توانمندی‌ها برنامه ریزی بکنن و این مسیر رو به این شکل برای بچه‌ها ادامه بدن و حرکت رو براشون داشته باشن که بچه‌ها آرام آرام همینطور که دارن بزرگ میشن در هر مرحله از زندگیشون بخشی از استعدادهاشون رو کشف بکنن و اونها رو ظهور و بروز بدن. مقام معظم رهبری در اشاره بسیار دقیقی که به شعار امسال داشتن دقیقاً بحث دانش بنیان و کارآفرینی و تولید رو اشاره کردن. این تولید اگر از بستر خانواده ها الان آغاز نشه، یعنی ما امسال به عنوان یک فردی که میخوایم این شعار رو در خانواده محقق بکنیم، باید یک تغییراتی رو تو خانواده ایجاد بکنیم و اون هم یکی از این تغییراتی که میتونیم ما به خانواده ها پیشنهاد بدیم این هست که برای فرزندانشون یک برنامه ریزی منسجم و مدونی رو داشته باشن و اونها رو در رسیدن به اون کارآفرینی که وجود داره همراهی بکنن. ما بحثمون اینه که شما به عنوان والدین باید برای این مسیر برنامه ریزی بکنید. خب شاید لازم باشه از یک مشاور کمک بگیرید و این مسیر رو بهتر برنامه ریزی بکنید. انشالله در بخش دوم در مورد توانمندسازی و یادگیری فناوری‌های جدید هم باز بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از شما خانم حیدری. یه سری اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و باز این بحث رو با شما ادامه میدیم.
به نام یکتای بی همتا، محضر شریف شما هموطنان خوب و عزیز برنامه به احترام ایران، در بخش گزارشی این برنامه سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم که بهترین ها پیش روتون باشه. دعوت میکنم که با بخش گزارشی امروز همراه باشید. راهکار شما برای آموزش فناوری‌های جدید یا حالا کارآفرینی به فرزندانتون چیه؟
ببینید، خب ما سعی می‌کنیم حالا کارآفرینا رو تو اینترنت جستجو می‌کنیم، مثلا با توجه به اون علاقه‌ای که داره.
اینو هم میشه داخل مدرسه بهشون یاد بدن که توی مدرسه هم یاد میدن، گاهی اوقات توی مساجد یا پایگاه ها اینها رو آموزش میدن، ولی تو خونه بخوایم یاد بدیم بیشتر از طریق مادر میشه اون چه که یاد داره رو بهشون انتقال بده.
الان تو این دور زمانه، خب راست بخوای خلاقیت بچه ها رو اول باید بشناسه چجور خلاقیتشون، بعد اینکه شناختی خلاقیتشون تو اون راه کمکشون کنی، امکانات بذاری جلوی دستشون.
شاید من خودم همه چیز رو خب بلد نباشم و همینطورم هست، با جاوایی که این فنون رو بلدن و میتونن آموزش بدن و مطمئن هستن بچه ها ما آشنا بکنم، یکی یکی همی که خودم توی خونه اهل کار باشم، بچه ها یاد میگیرن، شیشه ای میشکنه، کولر یادم خواست سرویس بکنه، نمیدونم یه سری کار رو توی خونه میشادم انجام بده که بچه ها اصل کار کردن رو و اینکه سراغ فقط به عنوان یه مصرف کننده نباشن رو یاد بگیرن.
الان که خیلی شبکه‌های مجازی داره، یعنی خیلی در دسترس هست.
بله، اگر استعدادها خانواده بتونن استعدادهای فرزندشون رو کشف کنن، میتونن تو اون مسیر استعدادشون بچه‌ها رو راهنمایی کنن به موفقیت برسن.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز. برنامه به احترام ایران رو میشنوید و براتون بهترین ها رو هم آرزو میکنم. از اینکه همراه ما هستید از رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. بحث رو با سرکار خانم حیدری کارشناس ارشمند برنامه پی بگیریم. در قسمت قبلی شما فرمودید که برای اینکه بچه‌ها ان شاءالله به اون کارآفرینی روی بیارن، یک تغییر مهمی در خانواده باید همین امروز اتفاق بیفته. اینم اون هست که یک برنامه‌ریزی منسجم رو باید برای بچه‌ها داشته باشن، برای اینکه اون مسیر شغلی تعیین بشه و مشخص بشه که بچه‌ها تو چه سمت و سوی میخوان حرکت بکنن و انشالله چه مسیر شغلی رو میخوان طی بکنن. اگر هم خانواده خودشون در این زمینه مهارت ندارن، از افراد ماهر کمک بگیرن برای اینکه بتونن بچه‌ها رو توانمند بکنن. حالا در زمینه توانمندسازی بچه‌ها باز هم میخوایم از شما راهکار بگیریم که پدر مادرها چه کاری میتونن انجام بدن.
بله، خیلی ممنونم از توضیح بسیار خوبتون. مسئله‌ای که ما اینجا داریم این هست که حمایت و تشویق والدین برای یاد گرفتن فناوری‌های جدید، تکنولوژی‌های بروزی که الان داره کار ما رو تسهیل می‌کنه و هر کدوم از اونها می‌تونه به عنوان یک شتاب دهنده یک فعالیت جدیدی رو آغاز بکنه و فرد رو به مسیری ببره که اون احساس اعتماد به نفس خوبی داشته باشه و عزت نفس خودش رو هم در این مسیر پیدا بکنه. کارهایی که می‌تونن درآمدهای خیلی خوبی رو کسب بکنن، مشاغلی که میتونن حتی در خانه اجرا بشن و سایر موضوعاتی که وجود داره. گفتیم والدین اول خودشون با این موضوعات آشنا بشن به عنوان راهبر و کسی که قراره این خانواده رو هدایت بکنه و در قسمت بعد بیان شروع بکنن به تغییر نگرش‌ها و اون رفتارهای کلیشه‌ای که در مورد ایفای نقش‌های خانوادگی و اجتماعی توی خانواده وجود داره و بچه‌ها طبق همون کلیشه‌ها دارن بزرگ میشن و بچه‌ها رو به انجام رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی دعوت بکنیم که اونها افراد کارآمدی بشن. توی همین موضوع یکی از کارهایی که در خانواده‌ها ما می‌بینیم انجام میدن این هست که زمانی که استعدادهای بچه‌ها رو شناسایی کردن، سعی می‌کنن به استعدادهایی که پیدا کردن جهت هم بدن و بچه‌ها رو صرفاً به عنوان یک مصرف کننده بار نیارن. الان با توجه به شرایط بعد از کرونا و اختزاعاتی که در آموزش کشور ایجاد شد، در مدل ارائه تکنولوژی به بچه ها ایجاد شد، ما شاید تغییرات خیلی مختلفی در خانواده ها و موضع‌گیری های متفاوتی بودیم. اما خیلی از خانواده ها از همین تهدیدها فرصت ساختن، بچه ها رو به سمتی بردن که با استفاده از این تکنولوژی های نوین یک بعد کارآفرینی و خلاقیت در ذهنشون ایجاد بشه. آموزش برنامه نویسی، آموزش بازی سازی، کارهایی که از همین الان پایه‌های یک شغل رو در ذهن کودک فعال می‌کنه، در ذهن نوجوان فعال می‌کنه و اون رو توی مسیر مشخصی می‌اندازه. ببینید، بچه‌ها توی این سنین به شدت به اعتماد به نفس نیاز دارن. کارآفرینی با اعتماد به نفس یک رابطه بسیار مستمر و دقیقی داره. یعنی افراد کارآفرین افرادی هستند که از اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی برخوردارن. حالا اگر ما بتونیم این بحث رو در دل خانواده از همین کودکی و نوجوانی آغاز بکنیم، با ایجاد فرصت‌هایی این اعتماد به نفس رو تقویت بکنیم، در چند سال آینده میتونیم شاهد بهره برداری بچه‌ها از این مسیری باشه که براشون ایجاد کردیم. واقعا سوالی که میتونیم از والدین بپرسیم اینه که در این فضای تکنولوژی چند درصد به دنبال این بودن که به جای اینکه فقط یه گوشی رو به دست بچه‌ها بدن، بچه‌ها رو تولیدگر با این گوشی بار بیارن که بچه‌ها با فضای تولیدگری و تولید کردن آشنا باشن. هر مقدار که والدین برنامه‌ریزی‌هاشون رو و هدف‌گذاری‌هاشون رو در مورد این مسئله تقویت بکنن و بالا ببرن، بچه‌هایی رو میتونن شاهد باشن که در آینده مسیر خوبی رو برای کشور باز میکنن در بحث کارآفرینی.
فکر می‌کنم یه شاید موردی که مخفول مونده باشه اونجا این هست که خیلی از خانواده ها، البته شما هم اشاره کردین، آگاهی نسبت به این زمینه ندارن، اطلاعات ندارن. یعنی از فضای مجازی همون دیدن مثلا چند تا کانال و عکس و ویدیو در همین حد میدونن، مثلا راجع به برنامه سازی، راجع به بازی سازی اصلا اطلاعاتی ندارن که حالا بخوام فرزندان رو ترغیب بکنن یا مثلا بدونن که همچین بستر شغلی با درآمدهای خیلی خوب میتونه بر بچه‌ها وجود داشته باشه. فکر میکنم که باید در این خصوص هم در زمینه آگاه سازی والدین هم حتما یه کاری صورت بگیره.
بله، ببینید ما توی این مسئله آموزش مسئولیت‌های اجتماعی برای کسب و کار رو هم داریم. یعنی توی این مسائلی که الان در برنامه خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم، این نکته رو داریم که بچه‌ها باید مسئولیت‌های اجتماعی رو بتونن به عهده بگیرن. خب فردی که در خانواده آموزش پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی رو یاد نگرفته، به او ارائه نشده، براش برنامه‌ریزی نشده، ما الان تو جامعه داریم اون رو تحت فشار قرار میدیم، از اون می‌خوایم که یک کارآفرینی بکنه و کسب و کار رو راه بندازه. خب این توقع واقعا با آنچه که بر این فرد گذشته تطابقی نداره که این فرد به موفقیت برسه. همه این مواردی که ما در برنامه امروز داریم خدمت عزیزان شنونده ارائه میدیم، تلنگرهایی هست که خانواده‌هایی که علاقه‌مندن به این مسئله، به خصوص همین بحث فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت، بیان با این تلنگرها تغییرات مثبتی رو توی خانواده ایجاد بکنن و بتونن با تزریق فکر و ایده بچه‌ها رو به سمت کارآفرینی سوق بدن. یک نکته مهم و پایانی من این باشه که اگر ما حتی بچه‌ها رو به سمت کارآفرینی سوق ندیم، میتونیم با تزریق فکرهای جدید و ایده‌های نو اونها رو به سمت یک حرکت خوب اجتماعی رو در زمینه تولید رقم بزنن. و یک نکته مهم در این قسمت پایانی باید عرض بکنم، اون هم این که حتی اگر الان شرایط این موضوعاتی که در مورد تکنولوژی های نوین خدمت خانواده ها عرض کردیم وجود نداره، ما الان میتونیم ایده های نو رو در ذهن بچه ها بکاریم که بچه ها با خلاقیت خودشون آروم آروم بزرگ بشن و اینها در آینده صاحب فکرهای نو برای تولید و کارآفرینی باشن.
خیلی متشکرم از شما خانم حیدری. این صحبت هایی که گفته شد من رو یاد یه جمله کلیشه‌ای انداخت که شاید خیلی از پدر مادرها این رو تکرار میکردن، ولی متوجه میشیم که اصلا جمله درستی نیست. بعد تفکرمون رو راجبش عوض بکنیم. اینکه برمیگشتن بچه‌ها میگفتن که ما از تو هیچ چیزی نمیخوایم، فقط بشین درستو بخون.
احسن.
و الان متوجه میشین که این جمله کاملا اشتباهه. بچه‌ای که مسئولیت پذیری اجتماعی رو یاد نگرفته باشه یا در خانواده مسئولیت‌های دیگه‌ای بهش داده نشده باشه، ما در آینده هیچ انتظاری از این فرد نمیتونیم داشته باشیم، برای اینکه عملگرا باشه، برای اینکه تولید بکنه، برای اینکه کاری رو بخوایم ازش طلب بکنیم. خیلی ممنونم از شما سخر خانم حیدری بزرگ، با استفاده کردیم و در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. من هم از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
اما شنونده عزیز، مهمه که به وجود ایران افتخار کنیم، ولی مهمتر از اون اینه که کاری کنیم ایران به وجود ما افتخار کنه. پس به احترام ایران، مانا باشید و پرتلاش. خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان.
متشکرم از توجه شما عزیزان شنونده به برنامه به احترام ایران و منم عرض میکنم به احترام ایران همیشه پرتلاش باشیم و پرتوان و به قول معروف صد خودمونو بذاریم برای اینکه ایران همیشه پرچمش بالای بالا باشه. همکاران ارجمند من برای تقدیم برنامه زنده راه زندگی اینجا حضور دارن، دعوت میکنم با عزیزانمون همراه باشید از همین ثانیه ها.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی
که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی و از تنمون